بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما در جلسه قبل مقداری درباره مبانی جهاد با هم صحبت کردیم، مبانی انسانشناسانه و هستی شناسانه، هستی البته اینجا به معنای حیات شناسانه. زندگی انسان اینجوری طراحی شده که در متن درگیری ها باشه. باز آیه دیگری از آیات قرآن رو برای شما قرائت کنم که واقعا تعجب انسان رو برمی انگیزه. این آیه که چجوری انسان رو وقتی خدا خلق کرد هنوز زندگی نکرده، ملائکه برداشتشون از این انسان که خلق شده از حضرت آدم درگیریه. در آیه قرآن می فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من می خوام جانشین در زمین قرار بدم. حالا ملائکه 1,000,000 تا 1,000,000 حرف میتونستن بزنن، به به چه انسانی، انشالله که ما شکوه و رشد و نمو و این موجود رو ببینیم، یا وای اینا با جهالتشون سوی کمال نخواهن رفت، خدایا چه موجودی. خیلی حرف ها میتونن بزنن، مثبت یا منفی، ولی ملائکه نه میگذارن نه بر میدارن، مستقیم اینو میگن. قالو اتجعلو فیها من یفسد و فیها و یسفک و دماء، از جنگ بین بنی آدم حرف میزنن. آیا میخوای کسی رو بیافرینی که در زمین فساد کند و خون بریزد؟ آقا این همه ابعاد داره حیات بشر، شما ملائکه نازنین چرا چسبیدید به جنگ؟ ببینید چقدر واضح داره به انسان این آیه توضیح میده. هنوز تجربه حیات انسان برای ملائکه پیش نیومده. خب معلومه دیگه، شما وقتی مثلا اسلحه رو میبینی میگی مگه جنگه، پر رو میبینی میگی مثلا اینجا اومدن پذیرایی. چی تو انسان دیدن که اول رفتن سراغ وجه مبارزه، جنگ، درگیری و خونریزی انسان ها؟ این نگاه رو ما باید داشته باشیم، اگرچه همیشه در صلح باشیم، اگرچه همیشه در صفا باشیم، اگرچه همیشه در آرامش باشیم، بدونیم اینه. نیروهای نظامی بخش های پشتیبانیشون خیلی وقتا میان سد میسازن، پل میسازن، جاده میسازن، نیروهای نظامی، ولی نیروهای نظامی برای جنگن. انسان هم همینه، انسان برای نبرد آفریده شده. حالا تو زمان صلح ممکنه 4 تا کار دیگه هم انجام بده. زندگی ما برای جنگ طراحی شده و بعد ما میتونیم یه جوری مدیریت کنیم این خصلت های جنگاورانه انسان رو که به جنگ منجر نشه. ولی ما نیروی، الان چی بگم، مگه ما همه نیروی نظامی هستیم؟ به بعضیا بر میخوره، میگن تعریف جدیدی از انسان دارید ارائه میدید، آرامش ما رو دارید به هم میریزید. بله این حرفای مقدار آرامش به هم زنه، ولی اون آرامش، آرامش برواره، آرامش ناشی از غفلت، آرامش ناشی از جهالت. شما باید آرامش به دست بیاری در متن درگیری. هیچ خبری نیست دروغه، این نباید ما رو آرام بکنه. خبری هست، ولی ما سوار اخبار خواهیم شد. امواج سهمگینی داره میاد، ما هم موج سواری بلدیم، میریم ازش به عنوان یه ورزش تفریحی استفاده میکنیم، فرار نمیکنیم. دیدید دیگه، موج دیگه، دیدید این موج سوارا چجوری سوار موج میشن، چه هیجانی هم داره، اتفاقا خیلی لذت بخش هم هست. پس نگاه ما به جنگ و مبارزه و نبرد در حیات انسان یه نگاه اساسیه. به بچه همون هم خوب یاد بدیم، بعد میتونیم یه جوری حرف بزنیم که بچه ها رو نترسونیم. کما این که در آیات کریمه قرآن آمده که حالا در بحث‌های بعدی من عرض می‌کنم، خدا هر چقدر از جهاد توی قرآن صحبت می‌کنه همون قدر به انسان شجاعت میده، شیوه های شجاعت دادن خدا هم شیوه های جذاب و جالبیه. خیلی این شیوه ها رو باید بهش دقت کنیم، مخصوصا الان تو این ایامی که این بحران بالاخره جنگ تحمیلی طبیعی پیش آمده، باید ما آماده این حرفا باشیم. وقتی انسان رو ملائکه نگاه کردن، آخرش رو گفتن، تهش چی؟ آقا یک موجودی آفریدی بجنگه؟ اما حرف آخر اول زدن، نپیچونیم خودمونو، ماسمالی نکنیم. بعد خداوند متعال میفرماید که من این کار رو میکنم. حالا بقیه عبارت ملائکه قشنگی، گوش بدید. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یا آدمی درست کردی بجنگه، یه موجودی درست کردی موجب خونریزی بشه وجود این انسان. به حضرت آدم که نمیگفتن ایشون صفاکه که، نه میگفتن اصلا این وجود تعریفش اینه، اینها قیافش پیداست. چه تعریف دقیقی، ملائکه عوام نیستن که، حالا درسته پیش خدا کم میارن ولی نفهم نیستن. نعوذ بالله، بی احترامی نکنیم ملائکه، اینا کسانی هستن که با خدا در مقام گفتگو هستن، خدا برتر از اونها ایده ای داره. بعد حالا حرف ملائکه رو تو رو خدا نگاه کن، ادامه ادامه ادامه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خب میخوای این کار رو نکنم چیکار کنم؟ بودم و نحنو نسبح و بحمدک و نقدس لک، اگر شما غرضت اینه که ما تسبیح و تقدیس تو بگیم، این انسانم آخر سر میخواد به اینجا برسه، خب ما داریم میگیم دیگه، بدون جنگ و خون ریزی. خدا چی میفرماد؟ جوابش چیه این حرف؟ من میخوام این تسبیح و تقدیس من با جنگ و خون ریزی باشه، یا با مدیریت جنگ. لازم نیست حتما جنگ بکنیم، ما من شما بگم، ولی یا باید جنگ و مدیریت کنی. بعد اینکه جنگ و مدیریت کنی، باید چیکار کنی؟ جنگ آور باشی، جنگ آورتر باش، صلح برقرار میشه. ملت جنگجویی باش، به حمله نمی کنن، جا میزنن 12 روزه. تو قوی باش. روش قرآن اساساً و اصولاً روش خاصیه. مثلا نگاه کنید، یه مثال بزنم، این مثال خودش باب بحث مفصلی رو باز میکنه. قبلا هم توی گپ و گفتای ما با دوستانمون بوده اینجور حرفا، ولی بازم اینجا جا داره من بگم. مثلا میگن که آزادی، آزادی بیان، خدا اینجوری وارد نمیشه. میگه آزادی بیان چیه؟ هر کی میخواد حرف بزنه شجاعت حرف زدنشو داشته باشه. غلط میکنه کسی جلوشو بگیره، از یه زاویه دیگه میاد. نه اینکه آزادی بیان رو قبول نداشته باشه، میگه من از این نقطه نگاه نمی کنم، از اون نقطه نگاه میکنم که تو ترسو نباش، هر کی میخواد حرف بزنه فقط از خدا بترسه. ببینید چه زاویه قشنگه. مثلا ما هی میگیم امنیت امنیت امنیت، خدا میگه جهاد جهاد جهاد. از یه زاویه دیگه میاد، امنیت خوبه، ولی خب من منطقیشو با شما صحبت میکنم. ما میگیم مثلا آبادانی، مثلا نظم، ما میگیم قانون، خدا چی میگه؟ میگه ولایت. راه درستشو میگه. یا همین حرفا که میزنی خوبه، ولی چجوری به دست میاد؟ با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه که. ما امنیت میخوایم، ما صلح میخوایم، ما صلح میخوایم، ما صلح. بشین تا صبح بگو صلح صلح صلح، تسبیح 1000 تایی بنداز، صلح میشه؟ شعار صلح که صلح نمیاره، روحیه یا آماده برای جهاد صلح میاره. دیدی تو این طنزا میسازن، یکی مثلا سر یه ماشینی داد میزنه، یا فی راننده میاد پایین، هیکلش 2 برابر 3 برابر اینه کیه که داد زده، میگه آقا ببخشید جنگ تموم شد. آدم باید جنگ رو مدیریت کنه. این طرح اسلامه. نظرتون چیه؟ طرحش خوبه یا بده؟ خیلی حرفه‌ایه. ما میریم خودمون رو قوی میکنیم صلح برقرار بشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قدرت خودتون رو زیاد کنیم. خدا که اصلا خداست دیگه، یه عالمی داره برای خودش. بیاید ما با خدا آشنا بشیم، ارتباط برقرار کنیم. این خدایی که خیلی میفرماید دعا کنید، میفرماید اگر تعداد مظلومان از تعداد ظالمان بیشتر باشه، دیگه هر چی دعا کنن که خدایا شر ظالما رو از ما سر ما بردار، خدا مستجاب نمیکنه. یه خود برو بزن دعوا کن دیگه، دعا نداره. آقا خدایا ظالما، الان من بگم به شما، خدایا صهیونیستا رو ریشه کن کن. یه الهی آمین بگید، من بگم مستجاب نمیشه. مستجاب نمیشه چون ما تعدادمون بیشتره. و میگه بزن، راهش هم نشون میده. حالا ما در مورد راهش هم بخشی از عنوان صحبت ما این جلسات ان شاء الله این خواهد بود که نقشه راه مقاومت چیه. راهش هم نشون میده. ولی دوستان من، اگر مبنای زندگی خودت و وجود خودت رو درگیری ندونی، این اولین پله برای ضعفه. و اگر مبنای وجود و زندگی خودت رو درگیری بدونی، این اولین قرص تقویت کننده روحی انسان. همین صهیونیستای ترسو، همین ترسوها، واقعا ترسو ترین قوم هم هستن. همینا دائما با اسلحه زندگی میکنن، اکثر قریب به اتفاقشون. و همین یه درصدی آمادگی بهشون میده. پناهگاه اصلا یه چیز رسمی اونجا، مثل اینکه مثلا دستشوی عمومی باشه یا محیطایی که بالاخره هر جایی شما میدید دستشویی داره. اونا هر جایی میرن یه پناهگاه دارن، ساختن زندگیشون رو برین. خودشون میدونن چقدر ترسوان، ولی اینم میدونن که رسالتشون همون یسف خود دما خونریزیه تا بمونن. اینا اینو باور کردن، اصلا پذیرفتن اینو برای خودشون. یکی از این شهدای بزرگوار سخنانش رو میشنیدم، میگفت همه دولت‌ها ارتش دارن، رژیم صهیونیستی یه ارتشی که دولت داره، برعکس همه دنیا. وقت ما، ای خدا، شما تا حالا خطبه های نماز جمعه رو دیدید؟ توی نماز جمعه اسلحه امام جمعه رو هم تو تلویزیون دیدید یا نه؟ کم دیدید یا ندیدید اصلا؟ کم دیدید. چرا قایمش میکنیم ما؟ بابا اینم یکی از اشتباهات خدا بوده، حالا دیگه ولش کن دیگه، بیخیال صداش داره. نشون ندین اسلحه رو، یعنی این. آقا نماز جمعه مگه جنگه؟ منو چی جواب بدم؟ امام جمعه باید اسلحه دستش باشه. اصلا بحث باید بکنم دیگه؟ بگید بحث تموم شد، برو دیگه، از مبانی رد شو. نماز جمعه زمان صلح هم باید اسلحه دستش باشه. چرا؟ چون همینه که صلح برقرار میکنه. بعد سخنرانی تو باید سخنرانی راهبردی جنگی باشه برای عبور از این مبارزه، برای قدرتمندی و تسلط در این مبارزه، برای بیان فرهنگ این مبارزه. واقعا اخلاق، بعضیا بحث میکنن اخلاق اسلامی خیالباف ها. خیالبافی چیه؟ توی محیط بدون جنگ میگه اخلاقت خوب باشه. این حرف مسخره ایه، نه مینشینه رو دلها، نه اثر میگذاره، نه واقعیت داره، اصلا امکان نداره. اصلا در مورد کی داری صحبت میکنی؟ در مورد چه زندگی داری صحبت میکنی؟ ما یه اخلاقی داریم، میگن اخلاق مطلق، یه اخلاقی داریم مضاف، یا مثلا میگن اخلاق کاربردی، مثلا میگن اخلاق پزشکی، اخلاق کارمندی، اخلاق سیاسی، درسته؟ اخلاق به معنای درست کلمش به معنای مطلق یعنی اخلاق رزمنده ها، اخلاق اسلامی یعنی اخلاق جهاد، اصلش اینه. چون اصلا زندگی داخل جهاد تعریف میشه. هر کسی این رو مدام به خودش بگه، این میتونه از نظر روحی آماده بشه و از نظر فکری آماده بشه برای درگیری. مهمترین سلاح ما هم میدونید رفقا در درگیری ها فکره، نه اسلحه است. مهمترین سلاح، حالا اینو من تو آیات قرآن میام برای شما بیان میکنم، حالا یه دیگه الان بگم دیگه، دلم نمیاد جوری نگاه میکنی که کدوم آیه گفته، اینو بذارید براتون بگم. میفرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. وسط نداریم، یا تو در راه طاغوت میجنگی یا در راه خدا. اصلا این که خودش معرکه است، یه بحث بسیار اساسی داره که باید در موردش صحبت کنیم. شما الان کدوم طرف دارید میجنگید؟ نه من هیچ طرف نمیجنگم. نداریم نداریم، یعنی نه اینکه داشتیم تموم شده، اصلا نبوده هم چیزی تا حالا. خلاصتون کنم، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست. وسط نداریم. مؤمن کیه؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. کافر کیه؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. کفر بدیش اینه، سرباز جبهه دشمن میشه. آقا این جنگ کی تموم میشه؟ روز قیامت. مگر اینکه مؤمنین قدرت پیدا کنن این جنگو، مثل زمان امام زمان ارواحنا له الفدا، یه چشمش هم تو این 12 روز نشون دادی، زد زدی دیگه، گوه سب کن رفته مجهز بشه. درس های قرآنی دارن به ما میدن، یعنی واقعیت ها دارن به ما درس میدن. سب کن سب کن. چقدر حساب میکردن روی به هم ریختگی مردم، به هم ریختگی مردم، و مردم که موشک ندارن، که مردم که اصلا ندارن، مردم که درگیر نشدن، مردم اگه موندن روی ذهنشون. حالا ادامه رو نگاه کنید، فرمود فقاتلوا اولیاء الشیطان، جنگ بکنید مؤمنین با دوستان شیطان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. متوجه شدید چی شد؟ نه فقط اسلحه‌شون کمه، نه فقط هیکلشون کوچولوئه. نمیفرماید خیلی چیزا، خیلی چیزا نمیفرماید، فقط بجنگید، کید اونا ضعیفه. یعنی این جنگ اصل ماجراش سر کیده. کی کید بزنه؟ من معتقدم نظام ما خیلی میخواست انتقام بگیره از صهیونیست‌ها به خاطر جنایتاش در غزه و در فلسطین، ببخشید در لبنان، چه بزرگانی رو از ما شهید کرد. یک کیدی زد به اسرائیل، اسرائیل اومد تو میدون، موشکار ریخ سرش، تو تمام جهانم وجاهت داره. اگه ما زودتر این کار رو میکردیم کلی جهان علیه ما میشورید. جنگ یعنی کید. تو آیه جنگ خدا از کید صحبت میکنه. کید یعنی چی؟ یعنی کار فکری. بعد میفرماید شما 20 نفرتون بر 200 نفر غلبه پیدا میکنید. چرا؟ چون ایمان دارید، چون صبر دارید، چون من کمک میکنم. اونا همه به جای خودش. میفرماید به انهم قوم لا یفقهون، اونا شعور ندارن. یعنی جنگ رو آدم با شعورش میبره. خیلی این که خیلی جالبه که اگه ما میتونیم با شعورمون جنگ رو ببریم. دوستان من، این جنگ 100% به افکار عمومی وابسته است، نه به سلاح اتمی، نه به هر توانایی نظامی دیگه. نه این جنگ، همه جنگ ها وابسته به افکار عمومی، وابسته به این روحیه است. یه کسانی تو کشور ما اونا رو امیدوار میکنن همیشه. ما باید اونا رو ناامید کنیم. ناامید بشن نمی جنگن. نمی زنن. یه برای چی بزنم؟ این بدتر میشه. تا حالا امنیتمون برای چی بوده؟ برای اینکه دیدن ما قوی تر میشیم. ما در دفاع مقدس چیکار کردیم؟ قوی تر شدیم. پیدا کنید پرتقال فروش را. الان فصل پرتقال هست؟ کجایید شما؟ الان فصل پرتقال هست؟ خب پس پرتقال فروش پیدا کردنش سخته. اگه پیداش کنید از اون بپرسید. بگید کیا تو کشور ما پالس غلط به دشمن میدن که دشمن طمع میکنه. از اون باید بپرسید فصلش بشه. در این آیه میفرماید فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطانه. مگه جنگیدن با اولیاء شیطان همه موضوعش کیده؟ کید یعنی هوش جنگی، هوش مبارزه، هوش راهبردی برای نبرد. و میدونید ایران اسلامی واقعا تا حالا هر چی برده با هوش راهبردی رهبرانش بوده. یعنی همه رو بازی دادن. واقعا ما امکانات غربی ها رو نداشتیم ولی همیشه تو این بازی ها بردیم، صدمه خوردیم ولی رفتیم جلو. جلو رفتن اونم برای همه اهل عالم مشهوده، تمام مسلمانان منطقه آرزوشونه کاش ایرانی بودن. خدا شاهد این هست. این مال تجهیزات نیست، مال هوشه. کافی بود رهبر مثلا به این برا بچه هایی که رو موشک کار میکنن مثلا یه کلمه بفرماد، حالا موشک، تانک، چیزای دیگه هم کار کنید. یه دفعه اهمیت موشک میومد پایین. ولی نه رو موشک کار کنید، رو موشک کار کنید. آقا تانک هم خیلی مهمه، ابزار جنگیه. خب وقتی هوش راهبردی میگه که ببین ما دیگه حمله نظامی زمینی نداریم، تانک برامون اولویت نداره، برو رو موشک کار کن. 30 سال کار کردم به اینجا رسیدم. این کی راهبردی کرد، رهبری کرده؟ یا همین صبر راهبردی دیر جواب دادن. چون نمیدونید چه اتفاق عجیبی در دنیا افتاده. صهیونیستا فکر میکردن اگه ما بزنیمشون تمام دنیا علیه ما قیام میکنن. ما یه پدری ازشون درآوردیم با صبر راهبردی. اینا وقتی اومدن جلو خودشون رو بدبخت کردن. هنوزم هوش داره کار میکنه. من به شما بگم هوش بیشتر از موشک کار میکنه. اینو تو قرآن فرمود، دو تا آیه قرآن براتون خوندم. ان کید الشیطان کان ضعیفا، این یه دونه، کید الشیطان کان ضعیفا در جنگ ها، فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. یکی هم اون آیه دیگر که شما 20 نفرتون بر 200 نفر غلبه میکنید، به انهم قوم لا یفقهون، چون اونا نمیفهمن. و هر کی فکر کنه در جنگ دشمن ما باهوشتره از پیش باخته. یه سریال یه زمانی تو تلویزیون پخش میکردن، نمیدونم اسمش چی بود، یه الیاس و ابلیسی با هم اشتباه گرفته بودن. یعنی این طرف ابلیس بود، فکر میکرد الیاسه، چی؟ او یک فرشته بود، اغما بود، فرشته بود، نه؟ حالا بالاخره یکی اینا بود دیگه. من خیلی اون زمان ناراحت شدم. بعد الان دیدید سالهاست دیگه من هیچ انتقادی ندارم از فیلم ها، چون فیلم نگاه نمی کنم. چون آدم ناراحت میشه دیگه، چی به خورد مل. شاید فیلم ها هم خیلی خوب باشن الان، نمیدونم، باید استفاده کنیم، ولی خب وقت نداریم. اون زمان خیلی ناراحت شدم. چرا؟ چون ابلیس مکرش احمقانه است، فقط احمقا رو فریب میده. این سریال اینو جان انداخت. ابلیسش خیلی تیز بود، همه هم میباختن جلوش. یادتون میاد یا نه؟ خیلی عمیق نگاه کردی که یادت میاد. حالا من جزئیاتش یادم نمیاد ولی انتقاد خودم رو یادم میاد. آخرش هم ابلیس رو چجوری شناخت اون آقایی که دکتر نمیدونم چی بود؟ چی؟ پژوهان. احسن، دکتر پژوهان. آخرش هم با پلیس و کاراگاه و اینا فهمید این که این شیطانه، در حالی که خدا تو قرآن، تو خلاف قرآن داری فیلم میسازی. این شیطانت کیدش قوی بود اما اینجا نوشت کیدش ضعیفه. تو باید یه کاری میکردیم ما بفهمیم فقط احمقا میبازن مقابل اینا. در این نبرد چی شد من الان کشیدم به اینجا که اسلحه اصلی این نبرد فکر عمیقه، هوش راهبردیه، هوش مبارزه است که ما باید به بچه هامون هوش مبارزه یاد بدیم. مثلا یکی از راه های تمرین هوش مبارزه چیه؟ بگید برای بچه ها، همین جوانایی که نشستن. میفرماید مرو احداثکم بالجدال، امر کنید بهشون با هم مجادله کنن، مناظره کنن. تو بگو من بگم، تو جوابشو بده، تو جوابشو بده، یه چیزی بگو جوابش. ساکت نشو، زود کم نیار. عجبا. مرو شب احداثکم بالجدال. البته اون یه کلمه دیگه هم داره، من میترسم بگم بالمراء والجدال، مناظره کردن، بزنن همدیگر رو منکوب کنن. بعد میگیم آقا بازی بوده، مثل فوتبال. بعد البته اخلاق ورزشی و جوانمردی هم باید داشته باشن ولی تمرین کنن. تا حالا با کسی مواجه نشده که بخواد مبارزه کنه. ابزار اصلی این مبارزه هوش مبارزه است. ابزار اصلی این مبارزه فهمه. ابزار اصلی این مبارزه در حیات انسان بین جبهه حق و باطل اگر فهمه، پس از الان فهم خودتو درست کن. قدم اول برای درست کردن این فهم اینه که بدونیم ما برای جنگ آفریده شدیم، تمام، و الا کم میاری. ما برای مبارزه آفریده شدیم. بعدش هم باید این مبارزه رو پیروز کنیم و میتونیم و امکاناتش خیلی زیاده. اصلا خیلی هیجان انگیز میکنه زندگی رو. زندگی بدون مبارزه خیلی افسردگی میاره. اصلا چقدر خدای خوبی داریم. شما الان تایید باید بکنید، ولی زایه میشیم ما اگه تایید نکنید. چقدر خدای خوبی داریم، نخواسته ما حوصله‌مون سر بره، همیشه ما رو در حال مبارزه قرار داده. طبخم بزنید کلا رو. بله تایید. آخه خدا داره آمار میگیره. جا نخور، نترس، کمک میکنه، ابزارش هم داری، تو بر اون غلبه خواهی کرد. ایمان هوش مبارزه میاره. حالا اینا گفتن که نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. ملائکه نازنین گفتن خب ما تسبیح میکنیم دیگه، چرا یک کسی رو آوردی از طریق جنگ بره تو این تسبیح، تو این تقدیس؟ آقا تشییع پیکر این شهدا فردا خیلی پرثوابه ها. بعضی از اینها یا همشون، من نمیدونم، خاطراتی آدم ازشون میشنوه، به تسبیح و تقدیس خدا رسیدن از مسیر مبارزه. بعد خاطراتی آدم ازشون میشنوه، این خاطرات خیلی قیمتیه ها. من همین امروز درباره سردار رشید میشنیدم که با پسرشون به شهادت رسیدن. پسرشون میومد سالهای قبل این جلسات رو. ایشون میگفت بابای من سردار رشید واقعا اسم با مسمایی داشت. با ما منو میبرد تو اینجا بیمارستان هایی که مجانین رو نگه میدارن، میگفت یه روز بریم به اینا خدمت کنیم. میرفتیم. حالا این دیوانه است، نمیدونی کیه این آقا. میگفت من به بابا میگفتم آقا بابا ما رو چرا میاری اینجا؟ میگفت بیا اینا خدمت کنیم، آدم بشیم. اینا رو کشتن. چی بگه؟ بعضی از خاطرات تو این شخصیت ها هست، خوابهایی که دیدن. همین آقای تهران چی از رهبر انقلاب تا بقیه، حالا حرفایی که میزنن کم کم اینا با جزئیاتش بیرون میاد. من حالا میخوام خواب نقل نکنم که قبل از شهادتشون سردار سلیمانی چی بهشون گفتن. بله، ملائکه میگن نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح میگیم، ما عبادت میکنیم، جنگ میخواد چیکار؟ در واقع خدا میفرماید شما هم تسبیح میکنید، ولی اون یه چیز دیگه است که از دل این مبارزه به تسبیح و تقدیس من میرسه. دیوانه کنندن اینا. مبنای اول، ما زندگیمون طراحی شده برای جنگ. آقا کلن این مبنای اول رو فراموش کنید، بریم سراغ مبنای دوم. سری اول مبنامون این بود: زندگی محل مبارزه است، انسان ساخته شده است برای جنگ و نبرد و مبارزه. از حسادت گفتیم تا رقابت شروع میشه تا میرسه به عداوت. طبع انسان این است، انسان و زندگی. حیات شناسی و انسان شناسی به ما میگه که انسان برای مبارزه آفریده شده و زندگی دنیا سرشار از مبارزه است. این یک، این دو تا مبنا رو، انسان شناسانه و حیات شناسانه، بگذارید کنار، بریم سراغ مبنای سوم. حالا هر کسی آدم مؤمنی شد، حسابت رسیده است. شما مؤمن شدی؟ مرید امیرالمؤمنین شدی؟ خب دیگه شما دیگه حسابت رسیده است، دشمن داری. و متاسفانه مؤمنین همونطور که مشرک همه را به کیش خود پندارد، مؤمن هم همه را به کیش خود پندارد. یکی از آسیب‌های بزرگ مؤمن شدن اینه: باور نمی‌کنه دشمن داره، باور نمی‌کنه دشمنش چقدر خبیثه. حالا شما خودتو نگاه کن و خیلی ها رو. آخه چرا میخوان با ما به جنگن؟ چرا میخوان مسلمان ها رو ریشه کن کنن؟ روز قیامت میخواد سوال کنه. چند تا آیه قرآن برای شما بخونم، ببینید آیون بزرگواران خیلی روشن. ما بداریم مبانی جهاد رو میگیم، جدای از طبع زندگی انسان. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، به این ترتیب ما برای هر پیغمبری دشمن قرار دادیم. امام صادق علیه السلام میفرماید خدا برای ما اهل بیت دشمن از خودمون اهل بیت قرار میده، دشمنی هایی با ما میکنن از فامیلامون که دشمن غریبه این کارو با ما نمیکنه. بعد در یه روایت امام صادق علیه السلام، هر کدوم از این دشمنای ما از خانمون علیه ما میمیره، خدا یکی دیگه جاش میگذاره. آدم خوبی شدی، خب حسابت رسیده است. میخوای برگردیم کلن از ایمان و اینا پشیمون بشیم؟ میفرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، انسی و جنی، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه. با این اون آیه های، مثلا ما 7-8 آیه های مشتی قرآن اگه جدا کنیم که باید خیلی با یه لحن مشتی ها، من نمیدونم چی بگم، یه کتی مثلا یه جوری باید ادا بکنیم، یکی از اون آیه ها اینه. فرمود ولو شاء ربک ما فعلوه، اگه خدا میخواست این کار نمیکرد. یعنی خدا میخواست که دشمن قرار بده. چی فکر کردی؟ مؤمن شدی؟ پیغمبر شدی؟ امت این پیغمبر شدی؟ حالا دشمن او دشمن تو هم هست. این که خدا، بعد دوباره برگردیم به اون بحث قبلیمون که البته بحث حاشیه‌ای بود، دوباره جنگ سر هوش راهبردیه. میفرماید یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اینا به هم دیگه چیکار میکنن؟ حرفایی رو پنهانی منتقل میکنن، یعنی نبردشون با پنهانکاری، با سردزدی، با سرگویی با هم دیگه است که این نبردشون رو علیه شما مسلمون ها سامان بدن. هم انسان ها هم شیطان ها، همیشه فریبکار، پنهانکار، طراح. یوحی بعضهم الی بعض، طراحی میکنن. اینا رو خدا داره میگه، میگه من اینا رو قرار دادم. شما چرا تصور میخواید بکنید مسلمون شدید بعد نباید دشمن داشته باشید؟ تو تصادفاً دشمن دارید؟ چرا؟ اینو از کجا شما به دست آوردید؟ مثلا در این روایت ببینید، خیلی صریح‌تر امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله عز وجل جعل ولیه فی الدنیا غرضا لعدوه. غرض میدونید یعنی چی؟ سیبلی که بهش تیر میزنن، هدف نگه میدارن، تیر میزنن، غرض به اون میگن. لغوی غرض یکی از معانیش سیبله. میفرماید ان الله عز وجل، این دیگه فارسیه دیگه، نمیخواد ترجمه کنه. ان الله عز وجل جعل، یعنی قرار داد، ولیه، یعنی دوست خودشو، فی دنیا، در دنیا، غرزن لعدوه، سیبل دشمنان خودش میکنه. دشمن منی، بیا اینو بزن. آقا خدا یه کمی رحم کن، بیچاره بزرگ شده، خوب شده، زندگیشو بکنه. واقعا من خیلی فکر میکردم که بحث فرهنگ جهاد رو میشه مطرح کرد یا نه. عدو شود سبب خیر. ما میگفتیم میریم حالا میگیم ببینیم چی میشه دیگه. هی میگفتیم مردم میگن حالا چرا این حرفای جنگی میزنه. بعد دیگه الحمدلله معلوم شد که اصلا خدا الهام کرده که بیا این حرفو بزن، زمانش هم تناسبش هم میرسه. غرضاً لعدوه. یا مثلا شما این آیه قرآن رو نگاه بکنید. آقایون، بزرگواران، آدم خوبا، دنبال دلیل نگردید برای اینکه با شما دشمنی میکنن. شما هیچ وقت دشمناتون رو درک نمیکنید. به خدا ایمان بیارید. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسهم. کفار دوست دارن شما رو بعد از ایمان کافر کنن، برگردن، از دین در بیارن، به خاطر حسادتشون. نمیبینه تو دین درست حسابی داشته باشی. آقا خب تو هم بیاد این دینو داشته باش، میخواد تو رو بکشه. حالا دیگه اینجا قصه حابیل و قابیل رو بیان نکرده، ولی آدم خوبا دشمن دارن. بابا من چی بگم؟ این جنایت هایی که تو کربلا علیه ابا عبدالله الحسین شد، عرب در دوران جاهلی این جنایت ها رو نمی کرد. امام حسین چند بار اینا رو برگردون تو فرهنگ جاهلی که رحم کنه این دشمن پلید رحم نکردن. بابا اسلام هیچی. یه پیر مردی محترم باشه بخوان احترام بگذارن، عرب جاهلی میخواد احترام بذاره، به نوش احترام میذاره، به پسرش. حسین علیه السلام برگشت گفت من پسر پیغمبر هستم، اینا دین و ایمان رو بذاریم کنار. عبارت امام حسین، آیا پسری پیامبر غیر از من داره در این عالم؟ به خاطر پیغمبر. بین شما احترام داره، یه پیری بود بین شما. پیامبر اکرم رو میخواستن به قتل برسونن، تا حضرت ابو طالب راضی نمیشد نمیتونستن. میگفتن آقا تو اجازه بده ما این بچه، چون تو حکم پدر داری برای ایشون، پدرش که نیست ازش اجازه بگیریم، تو اجازه بده ما این پسر رو به قتل برسونیم، پسر برادر تو رو، یعنی حضرت رسول رو، بعد به جاش بهترین جوونامون رو میدیم، مثلا این جوون مال تو باشه. بابا اینقدر احترام نگه میداشتن دوران جاهلیت. دوران جاهلیت اینقدر احترام نگه می‌داشتن که امیرالمومنین می‌فرماید دست روی یه زنی، یه دختری کسی بلند می‌کرد تا چند نسل مذمتش می‌کردن، می‌گفتن برو تو همونی هستی که جدت یه خانومی رو کتک زد. وقت سیلی تو گوش بچه‌های حسین بزنن خیلی راحت تو کربلا. اصلا نبوده اینا. این جنایتکارا بعد از اسلام اینجوری شدن. اصلا این جنگای جاهلی اینقدر اینجوری نبود. من نمیخوام بعضی از حرفها رو جگرسوز به خدا قسم اینها رو عرض کنم. آقا جون مسلمون بشی طرف مقابلت، مؤمن بشی طرف مقابلت، یه دفعه یک کینه ای پیدا میکنه، تو نمیتونی بفهمی همچی کینه ای پشت سر تو هست. برای چی بزنه آخه؟ برای چی؟ به خدا اگر هسته ای نداشتیم به یه بهانه دیگه ای حمله میکردن. به خدا قسم. آخه چرا قرآن رو قبول نداریم؟ این ماییم که داریم با هسته ای. آخه من نمیتونم همش رو بگم. اونا رو بازی میدیم. حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه بلند شد. میدونید رسم عربا بود لحظه آخر قبل از مرگ از اطرافیانشون یه درخواست میکردن قبول میکردن. گفت یه درخواست بکنم. اصلا اسلام چیه؟ اسلام چی میفهمیم؟ دیدن صدای حسین از گودی قتلگاه میاد. بذارید من امشب روزه گودی قتلگاه بخونم. امشبی که حسین وارد کربلا شد، این حرارت کربلا به مشام زینب کبرا رسید، فهمید کجا اومده. شمر ملعون برگشت نمیشنید درست صدای حسینو، از بس صدای حسین گرفته بود. صداش در نمی اومد، تشنه بود، خون از بدنش رفته بود. گفت چی میگی پسر فاطمه؟ حالا به زبان من فرمود نامردا میشه قبل از قتل من به خیمه جلو چشم من حمله نکن؟ یا ابا عبدالله نمیدونم روز عاشورا که نمیشه این حرفا رو زد که. بذارید الان بزنم یه کمی دارید فکر میکنید. خواستی داد هم بکشی؟ آقا به این سادگی اینا رسمشون نبود بدنی رو اوریان کنن رو زمین. این نامردی ها رسمشون نبود. خوب شدی، حسین شدی، نازنین شدی، حالا ببین چه دشمنایی پیدا میکنی. هیچ وقت دختر بچه 3 ساله رو کتک نمیزنن. بله تو اعراب جاهلی تو بادیه بیابان بود دختر زنده به گور میکرد، ولی تو شهر این خبرها نبود. لا اله الا الله. به همین دلیل امام زینالعابدین فریاد زد زینبم علیکن بالفرار، فرار کنید. چرا باید بگه؟ چون این بچه ها تا حالا کتک نخورده بوده. چون این بچه ها تصورشون نبود با یه همچین وحوشی درگیرن. یا ابا عبدالله میشه ما رو برای جهاد آماده کنی؟ میشه این محرم ما رو عاشق جهاد کنی؟ نمیگم مثل قاسم ابن الحسن، ما سطحمون اونجا نیست. نمیگم مثل علی اکبرت، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل این ستاره های بزرگ عالم بشریت، نه. شنیدم یه یاری داشتی، امام حسین شب عاشورا فرمود اکبرم مهمون داریم، تو اون محاصره کی رد شده اومده؟ دید یه نفر داره خودش رو زمین میکشه، پاهاش قطعه، هی میاد جلو میگه حسین، میاد جلو. امام حسین بهش رسید فرمود عزیز دلم، آخه تو که پاهات قطعه، پای رکاب امیرالمؤمنین توی جبهه پاش قطع شده بود، مثلا ما میگیم جانباز، تو دیگه جهاد برات واجب نیست، چرا اومدی؟ گفت حسین نگو، بیرونم نکن، برات نشسته تیر میندازه. یه کاری که ازم برمیاد بذار انجام بده. صبح عاشورا نشسته انقدر تیر زد برای حسین تا او رو هم به شهادت رسونده. یعنی حسین ما نمیتونیم خودمون رو بکشونیم به خیمه تو برسونیم. علا لعنت الله.